رو میبرد و نزدیک به 8600 نیروی بین المللی تمرین و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را به عهده خواهند گرفت. بر این اساس نیروهای باقی مانده آمریکایی تنها در عملیات‌های ضد تروریستی نقش اجرا خواهند کرد.
گلی در چشم من خوابی سحر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. مگر افسوس ای دنیا کی آخه اسیری شد نظر شد، اسیری جلوی زر شد نظر شد. خیلی بیوفا بود ولی سکه تنا بود، ولی مطلب آشنا بود، ولی ساده خدا
امنیت سازمان ملل هشدار داده است که گروه به نام دولت اسلامی در پی وسیع کردن دامنه فعالیتش در آسیای مرکزی است و بارها از طرفدارانش خواسته است جایهای جمع آمد مردم را هدف بگیرند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در گزارش سالانه شورای امنیت درباره خطر داعش که به تازگی نشر شد آمده است، جنگجویان از خود کشورهای منطقه برای رسیدن به اهدافشان قلمرو قزاقستان را به حیث منطقه ترانزیتی برای عبور و مرور استفاده میکنند. اینها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان بودند و به گفته مؤلفان گزارش تنها در سال 2018 50 نفرشان بازداشت شدند. در این گزارش آمده است 30 نفر آنها با اتهامات وابسته به تروریسم دستگیر شدند. شورای امنیت در گزارش امسالش حمله تروریستی به دوچرخه سواران در تاجیکستان را مثال آورده است. در این حمله در دنگره در روز 29 ایولی سال 2018 4 سیاح خارجی از جمله از آمریکا و هلند و شویتسریا کشته شدند و 2 نفر دیگر آسیب دیدند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل که روز 11 فوریه امسال نشر شد آمده است گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه از 14 تا 18 هزار جنگجو دارد و در بین آنها 1000 نفرشان خارجی هستند. در سوریه به گفته مؤلفان گروه های بانامی خطیبه البخاری و کتیبت التوحید هستند که از زادگان آسیای مرکزی و به خصوص شهروندان ازبکستان عبارتند و از 200 تا 300 جنگجو دارند. با وجود شکست سخت به گفته مؤلفان گزارش این گروه تروریستی از هدف خود برای تأسیس خلافت اسلامی دست نکشیده است و برای این کار به حمله و بمبگذاری و خرابکاری ادامه می دهد. کشورهای عضوی سازمان ملل خبر دادند که گروهی به نام دولت اسلامی در اختیارش از 50 تا 300 میلیون دلار دارد و قادر است با وجود سرکوب شدن حمله های وسیع مقیاس و خطرناک انجام بدهد. تحلیل و تحقیق کارشناسان نشان داده است که کشورهای جهان و به خصوص کشورهای آفریقا و آسیای مرکزی به خطرهای جدی از طرف داعش روبرو هستند. اردوگاه‌های آنها در افغانستان همچنان باقی ماندند و این گروه افراطی هرچه بیشتر از زنان و کودکان برای فعالیت‌های تروریستی‌اش استفاده می‌کند. رئیس کمیته ضد تروریستی سازمان ملل روز 22 فوریه در یک نشست گفت بازگشت جنگجویان خارجی به زادگاه‌هایشان می‌تواند یک عامل گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی باشد. گوستاو میزا کوادرا میگوید
بازگشت جنگجویان مناقشه را به منطقه های نو میکشد. آزاد شدن جنگجویان خارجی از زندان ها همچنین برای کشورها مشکلات دراز مدت می آفرد.
بنابر تخمین گروه بین المللی پژوهش بحران ها بیش از 4000 نفر از شهروندان آسیای مرکزی به سوریه و عراق رفته به صف گروه های افراطی و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. تنها از تاجیکستان به گفته مقامات بیش از 1900 نفر به خاور میانه رفتند، صدها نفرشان هلاک شدند و 70 نفرشان به کشور برگشتند. مقامات تاجیکستان میگویند تهدید افرادگرایی و به خصوص گروه دولت اسلامی را جدی میگیرند و برای مقابله با آن همه چاره‌های ضروری را میاندیشند. یک منبع در شورای امنیت ملی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت نگرانی اصلی آنها جنگجویانی است که از خاور میانه بازگشتند و به زندان محکوم شدند ولی به آسانی تغییر نمییابند. مصاحب رادیوی آزادی گفت آنها با غایه‌های افراطی‌شان میتوانند افکار دیگر زندانیان را زهرآلود کنند. مصاحب رادیوی آزادی همچنین افزود اخیراً مقامات انتظامی تاجیکستان با همتایان خود از کشورهای مشترک المنافع شبه‌های کشفی حلقه‌های خفته گروه‌های افراطی را تمرین کردند. به قول وی هدف این بود که راه‌های شناسایی طرفداران گروه دولت اسلامی و پیشگیری از حمله‌های آنها را درست‌تر آموزند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سوراخون نورماتوف تقریباً دو ماه اسیری قاچاقبرانی افغان بود و اول هفته آزاد شد. چوپانی 42 ساله تاجیک روز 28 فوریه در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که او را در این مدت در خانه تنگ و تار و زیر فشار روانی نگاه داشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمایم. نورماتوف که در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق چاروای یک خانواده را بانی میکرد، روز 1 ژانویه امسال از طرف افراد ناشناس ربوده شد. قاچاقبران به عوض آزادی او از مالکان چاروا 40,000 دلار طلب کردند و آن را پولی مواد مخدر دانستند که گویا 4 سال پیش به آنها داده بودند. تورخان نورماتوف افسود که وقتی در اسارت بودند اجازه از منزل بیرون برآمدن را نداشت و پیوسته او را حقارت کرده می گفتند که بگو پول را بیارند تا تو را آزاد نماییم. وای میگوید بعدی بیش از 50 روز فرمانده افغان با نام بشیر او را از دست قاچاقبران آزاد کرده به مقامات تاجیکستان سپرد. چوپان تاجیک میگوید مدت مقامات تاجیکستان هم او را بازپرسی کردند و حالا در آزادی است. قبلا خوشوقت مشربزاده دادستانی شهر کلاب در یک نشست خبری گفته بود که بنا به اطلاع دریافتی آنها احتمال چوپان نیز به قاچاقبران معامله دارد. اما تورخان نورماتوف گفت با قاچاقبران هیچ ارتباط نداشت و این مسئله را به مقامات تاجیکستان هم گفته است.
اوجی
خودی سایمودین قربانوف که در این حادثه قهرمانی اساسی به شمار می رود، 3 سال پیش با جرم قاچاق مواد مخدر به 17 سال زندان محکوم شده است. اعضای خانواده وی تا به حال به این قضیه و اینچنین ادعای قاچاقبران افغان پاسخ ندادند. تورخان نورمتوف می گوید او از جریان معامله مواد مخدر و 40 هزار دلار هیچ درک نداشت و مجبوری از طرف قاچاقبران اسیر گرفته شد.
یاسم یانور هم که اومدم گرفتم بودم تو در وقتی یک اوزام در تلفون میکنیم و چرا جواب میتنیم و اصلا که کسی کالون اودامو اما اودامو را نوم چه گرفت اما اودامو اینو کاردوی و یعنی که از پور از کاینو از سایتی سمو گرفتا بود گفت نینه کتان کتانی ما مودامارده داره مول داریم اگر اون نتو میکنیم نینه کتان داره نینه مولای چیه نیست.
نورمتوف میگوید کمی خسته شده است ولی در مجموع وضعیت سلامتیش خوب بوده، فعلا در نزد خانواده در ناحیه واسه ولایت ختلون قرار دارد. تورخان نورمتوف 42 ساله ساکن جماعت توگرک ناحیه واسه ولایت ختلون است ولی سالهای اخیر در ناحیه شمسدین شاهین کار میکرد. ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان بیش از 100 کیلومتر مرز مشترک دارد و یکی از منطقه های آسانگذری سرحد تاجیکستان به حساب میرود. در گذشته حادثه های از جانب ساکنان افغانستان به آن سوی مرز برده شدن شهروندان تاجیکستان جای داشته است. بیشتر این حادثه ها بعد داد و گرفت مواد مخدر ربط می گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در اونیورسیاده جهانی زمستانه که 2 مرد در شهر کراسنویرسک روسیه شروع می شود، تاجیکستان را 4 ورزشکار نمایندگی می کند. 3 دسته استقلال دوشنبه، استرافشان، استرافشان و ریگار تدازی ترسونزاده به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه پیدا کردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. از 2 تا 12 مارت در شهر کراسنویرسک روسیه اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه دایر می گردد. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده شرکت بیش از 3000 ورزشکاری از 17 تا 25 ساله از 50 کشور جهان در نظر است. آنها برای 76 مجموعه مدال ها اید به 11 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. تاجیکستان را در این مسابقات بزرگ جهانی 4 ورزشکار نمایندگی می کند. صدالت عبادالله، سیف الدین نظامی دین، صاحب نظر صاحبوف و برکت الله زاکیروف با رهبری رئیس سازمان ورزشکاران مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان شادی سفارف در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها اید به سلالم و سلالمی بزرگ شرکت می ورزند. مراسم افتتاحی اونیورسیاده شامیشن به 2 مارت در مجمع ورزشی پلاتینوم آرینه کراسنویرسک برگزار می شود. ورزشکاری پرتجربه علیشر قدرتوف که در المپیاده زمستانه سوچی تاجیکستان را در سبقه لیژرانی کوهی نمایندگی کرده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک با اونیورسیاده جهانی زمستانه در اردوگاه لیژرانی سفید دره آمادگی دیدند. وی افزود
بعضی لیژرانی سفیدورک در شرایط خوب است، برف هم خیلی زیاد است و آینده خوب هم دارم بچه بعضی لیژرانی.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در اونیورسیاده جهانی زمستانه برای اولین بار 2 سال پیش شرکت کرده بودند. در اونیورسیاده 28 جهانی زمستانه که سال 2017 در شهر الماتی قزاقستان دایر گردید، ورزشکاران تاجیک در رشته لیژرانی کوهی رقابت نموده در جایگاه آخر قرار گرفتند. خبر دیگر، دسته های استقلال دوشنبه، استرافشان، استرافشان و ریگار تدازی ترسونزاده به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه پیدا کردند. تیم استقلال که 27 فوریه در بازی دور دوم در گروه ب بر تیم کوکتاش رودکی با حساب 2-1 غالب آمد، با 6 امتیاز پیشکی غالب گروه شده به حق شرکت در دور نیمه نهایی مشرف گشت. روز 28 فوریه 2 بازی دور سوم در گروه ا برگزار شد. تیم دوشنبه 83 دسته ارلی ناحیه عبدالرحمن جامی را با حساب 7-2 شکست داد. بازی دیگر میانی تیمهای استرفشان و ریگر تدس با حساب مساوی یک بر یک به پایان رسید. همین طریق در این گروه دسته های استرفشان، ریگر تدس و دوشنبه 83 پنج امتیازی گرفتند. از روی تناسبی بهتری توپها استرفشان و ریگر تدس که متناسبان جایهای یکم و دوم را صاحب شدند به نیم فینال برآمدند. در دوره نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 3 مارت ریگر تدس با استقلال رقابت میکند. رقیب استرفشان در نیم فینال در بازی دوره آخرین گروه B میان دسته های هولبوک واسه و کوکتاش رودکی معلوم می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگار او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشینی دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو چطور
میگذرونی؟ چه نقشه ها داره؟ شاید من اصلا بازنشستن نمیشوم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون وکی بسوی دکتر رفته استودند. ما علاقه همچون پروفیسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرط نامه میتوانیم که خدمتی وطن رو کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشسته در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بلی. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپی من نبود، این در وسایت اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، ما یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویو ما وعده دادیم، گویو ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کسی میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم. لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی
مکالمه وجود ندارد؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه وظیفه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
اصابه زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیل درون برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران روزی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم روزی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاطکار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینن نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینن نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نه دیگر این خدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کارو میکنن، همین کارا من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یکم وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمی کردیم هیچگاه، اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتم. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاشی خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خوشحالم شده بودم که جناب عالی رئیس حزب همون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تدقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلانه بود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان هیچ تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزب هم نداشتم، مشاوره هم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر. به
هر حال استاد، برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوت پیشنهاد کرده بودن یا دارید که باره مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جای یکون چیز گیری.
استاد، انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذارد، یکون تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه، گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجون عطا الله که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چهره که بعضی ها آوازه میکن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار عمومی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد، خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار گویید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم، به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدما، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نماندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخ شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان هم این گپ را گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تدقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذراندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم تا وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان به نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشن، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک یک بار میافتد در همین چقوریه که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو وزیر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمداری تاجیک و سابق معاونیم مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان. و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم عیانم، تو را مادری مهربان دارم.